أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، على سيدنا محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت عبدالله رو و ابتدا از خواهی میکنم از دوستان و بزرگواران که ما در محضرشون جسارت میکنیم. من دهه اول محرم امسال موضوعی رو توی بندر عباس بودیم، اونجا تعقیب میکردم درباره بحث تحلیل مسئله نفاق. برای خودم نکته های جالبی در اومد. حالا یه جمع‌بندی که رسیدم اونجا، در واقع نرسیدم تمامش کنم و گفتم اینجا خدمت بزرگواران عرض کنم. عرض کردم موضوع بحث نفاق که سلام علیکم. بحث نفاق از این جهت کمک میکنه به ما در فهم خود جامعه دینی. ببینید دو تا گزاره خیلی ساده است. اصل کار من از همین دو تا گزاره شروع شد. دو تا گزاره است که همش توجه داریم. وقتی داره با هم جمع میکنیم به نتایج خیلی عجیبی میرسیم. یک گزاره ساده اینه که منافق از کافر بدتره. این آیه قرآن هم هست، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. گزاره دوم که اونم خیلی ساده است این است که منافق در جامعه دینی درست میشه، نه در جامعه کفر. این دو تا جزء خیلی واضحه. همونطور که با هم تلفیق کنیم معناش این میشه که در جامعه دینی گروهی تشکیل میشن به اسم منافقین که اینا از کافر بدترند. به تعبیر دیگه اگر جامعه دینی نمی بود انسانهایی به این بدی در عالم پیدا نمیشدند. یعنی مفهوم منافق نشون میده که تو جامعه دینی ظرفیت هایی تو انسان ها پیدا میشه که به این بدی تو جامعه کف پیدا نمیشه. بعد اگه اینجور باشه نتیجه دور عجیب ترش که غالبا خیلی میمونه تو تحلیلش اینه که چرا جامعه ما تو ابعادی از جامعه های غربی و اینا بدتره. یعنی اینو باید حلش کنیم که ما با چه افق تحلیلی هنوز از نظام دفاع میکنیم، از اسلام دفاع میکنیم، از جامعه دینی دفاع میکنیم، از حکومت دینی دفاع میکنیم. همش به خاطر اینکه بهتر میدونیم، در حالی که وقتی مشاهده عینی تجربه میدانی داریم میبینیم که نه، خیلی جاها ممکنه خیلی از عناصر اونا بهتر در بیاد. تا حدی که من خودم مقاله رو نوشته بود احتمالاً دیدید که واسه یه شاخصهای اقتصادی گذاشته بود و اثبات کردش که کشور اسلامی تو رتبه دینداری اصلا 30-40 به بعدن. اولیشون رتبه مثلا 30-40 میشه، بعدش هاش بیشتر اول غربی اولن. آیا واقعا این شاخص گذاری، این مدل استدلال درست یا درست نیست؟ اون وقت ما جامعه دینی چه جامعه است که ما اش دفاع میکنیم؟ جامعه ای که در اون منافق پیدا میشه که از کافر بدتر. خب این در واقع موضوع اصلی بود که من خلاص خیلی درگیر شدم. یه نکته که حالا تو این بحثان هم بهش رسیدم این است که از اشتباهاتی که ما کردیم توی جامعه خودمون این است که هر کی بده بهش میگیم حیوانه. وقتی به جامعه کفر میرسیم میگیم اینا مثل حیوانن و این واقعا توهین است در حد حیوانات. بعضن دیگه مثال خیلی سادهش این ایام محرمه این است که به شمر بگی حیوانه به حیوانات توهین کردی. این دیگه همین میفهمیم ما اینو، به یزید بگی حیوانه به حیوان توهین کردی. اما این اشتباه ما چجوری منعکس میشه تو ادبیات دینی ما؟ اینجوری که ما میگیم فلانی انسان انسانیت داره، مثلا امام حسین انسانیت اینا، بعدش میایم بدی ها رو میبریم تو افق حیوان. بعد تو افق حیوان که میخوایم تحلیل کنیم تحلیلمون ناموفق میشه. بذار من اول کم حیوان رو توضیح بدم بعد بریم سراغ انسان. آقا حیوانا مگه همشون بدن؟ کی گفته حیوانا همشون بدن؟ مگه مثلا نمیدونم خروس مظهر غیرت نیست؟ واقعا این بلا تجربی. مگه اسب مظهر نجابت نیست؟ مگه نمیدونم سگ مظهر وفاداری نیست؟ تو از اشتباهی که ما میکنیم، آیا وفاداری سقف انسانیته که ما از ابوالفضل تو وفاداریش تعریف میکنیم، یا وفاداری تو از ابوالفضل کف انسانیتش بوده نه سقف انسانیتش؟ و ببینید این صفات خوبو نمیخوام میگم خوب نیست، ما الان تو جامعه مشکل داریم با غیرت و بی غیرتی مشکل داریم. خب مظهر غیرت چی؟ حیوانات خروس مظهر غیرتی هم خوب کرد. نمیدونم درنده خویی هی بعضی وقتا میگه حیوانات در حیوانات اگر بخوان فقط به اندازه سهم خودشون میخورن. خب اشتباه میگیم، گرگ درنده خویه به سهم خودش قانه نیست. گرگ که به گله میزنه فقط یه دونه گوسفند نمیخوره، انقدر میزنه تا گوسفندای تا حدی که رمق داره گوسفند بکشه. وقتی خسته شد تازه شروع میکنه یکی میخوره. خب برای همین کی گفته که حیوانا به سهم خودشون قانه تو حیوانیت؟ ما حیوان خوب و حیوان بد داریم. هرس مثلا مورچه مظهر هرس ورزیدنه، هر چقدرم که انبار گندم بذاری جلوی با شروع میکنه انبار گندم دوره چیز میکنی، بعد یه انبار گندم براش دانه بذارید معروفه مورچه، میگن باز از انبار بعدی شروع کنه برداشتن، میترسه کم بیاره. هرس آیا صفت انسانیست یا حیوانی؟ آیا اینا که دارم میگم منظورم این نیستش که مثلا این خوبی ها واقعا خوب نیست اون بدی ها واقعا بد نیست، فکر کنم این دیگه معلوم باشه. منظورم اینه که افق این خوبی و بدی افق حیوانه نه افق انسان. تو انسان هم تو خوبیش ما ارزای پیدا میکنیم که حیوان پیدا نمیشه، که ما اینا خوب بلدیم منبرشو بریم. یعنی آقا امام حسین علیه السلام ببین چه خوبیایی داره، خیلی بالاتره. توی قرآن هم خیلی قشنگ اشاره میکنه، توی میکنم سوره انسانه که از جملاتی که من خودم خیلی کیف میکردم تو سوره انسان. خب اهل بیت مقربند یا ابرارند؟ ما اهل بیت رو ابرار میدونیم یا مقربه میدونیم با توجه اون حالا روایت یا خلاصه حرف معروفیه، ولی خلاصه توی فرنگ دینین هست که حسنات الابرار سیئات المقربین. اهل بیت اهل القاده مقربینن نه ابرار، ابرار پایینه برای اهل بیت. و توی سوره انسان میگه ان العبد، از که داستان هل عطا رو میگه که دیگه همه دوستان داستانو میدونن، میگه ان الابرار یشربون من کأس کان مزاج و کافورا عین یشربها عباد الله یفجرون تفجیرا. بعد عباد الله که یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شر مستدیرا و یطعمون الطعام علی حب مسکینا و یتیما و اسیرا. این کار اهل بیت کار عباد اللهه که بعد این عباد الله هم شرابشون متفاوته، عینی که میخورن متفاوته. تو همین سوره عین یشربها عباد الله موجب شد که از این عین یه کمی اون کافوره داشته باشه قاطیش بکنن، اون ابرار بشن ابرار. پس ابرار اگه ابرار شدن بهره از عباد الله بهشون رسید. اما خود عباد الله چی میخونن؟ یسقون من رحیق مختوم ختامه مس، این بود یا نه که میگه وسقاهم ربهم شرابا طهورا. اصلا ساقی عباد الله دیگه شراب طهور، شرابش هم خود خدا ساقیش. یعنی تو همون جرم دو تا افق تفکیک میشه که این دو تا افق تو ادبیات عادی ما غالبا در هم تنیده شده. خب اینو قالا هم گفتم این طرف شما خوب منبرشو میریم که عباد الله خیلی بالاتر از ابرارن. ابرار یعنی نیکان، نیکی هم تازه به چیز پایینی نیست، یعنی نیکی هم که لن تنالو بر حتی تنفقو مماتوبون، تازه مقام ابرار مقام پایینی نیست. بخوای به مقام بر برسی اونی که دوست داری باید انفاق کنی، نه هرچی انفاق کنی. اما با همه اینا ابرار به گرد عباد الله نمیرسن. ما تو ادبیات دیریمون اینو خیلی بازش کردیم که خلاصه عباد الله جاییه، اما اون طرف نرفتیم باز کنیم که حالا تو بدی هم از حیوان بدتر داریم یا نداریم. سلام علیکم. از حیوان بدتر داریم یا نداریم؟ و اگر داشتیم جامعه دینی تکلیفش با اینا چیه؟ سلام علیکم. ببینید من فعلا حالا از بابا مدخل بحث بگیم، خلاص اینا بیشتر من دارم جرقه های بحث رو بزنم و نمیتونم بحث کاملش جمعش بکنم. ببینید از حیوان بدتر داری مشخصا، حالا اینجا دیگه جمع خودی آدم میتونه هر حرفی بزنه دیگه، من حرفا رو هر جایی نمیشه زد. ببینید مشخصا در مورد قصد ولایت، قصد خلافت توسط اونها، آیا ما میتونیم با افق حیوان تحلیل کنیم؟ به ذرس قاطع میگم نه، چون آخر افق حیوان منفعت طلبیه، جاه طلبی. حالا اینا میگم که حیوانیت توی انسان، میخواستم بگم که حیوانیت توی انسان منفعت طلبی تو افق موجودیت انسانی وارد شه که هر موجودیت انسان غیر از انسانه به حوزه جاه طلبی میرسه. اما شما با جاه طلبی نمیتونید اینا رو تحلیل کنید، چون اگه جاه طلب معاویه جاه طلب بود درست، معاویه جاه طلب بود حکومت میخواست و بعدم حکومت رو گوش بر پسرش. اما این چه جاه طلبیه که اینقدر ساده زیسته؟ چه جاه طلبیه که حکومت رو پسر خودش نمیده و میگه که این پسر من به درد نمیخوره؟ چه جاه طلبیه که شما هزار تا جمله دیگه در موردش بگید که الان اهل سنت چرا معاویه رو میتونید راحت حل کنید براشون، اما اون دو نفر رو نمیتونید حلش کنید، چون با عنصر جاه طلبی نمیتونید حلش کنید. میره سراغ اهل بیت، میگید آقا جون این مشکل اینا چیه؟ هیچ وقت شما نمیگن جاه طلبی، میگن مشکل اصلی حسده. شما در حیوان حسد پیدا نمیکنید. حسد یعنی چی؟ من اینجا این بحث رو مطرح میکردم خیلی وقت پیش، یه کسی گفت نه حیوان هم حسد دارن. حکایتی گفت از حیوانی که مانع میشه دیگری بیاد غذا بخوره، به غذا رسه مانع میشه. حالا توی من گفتم همه مفاهیمی که تو حیوان پیدا میکنید از مقوله غیرته. غیرت تو حیوان هست، نمیذاره حریمش رو دیگری بیاد وارد بشه، چیزی که به دست آورده دیگری رو منع میکنه. اما حسد اون مفهومی است که نه فقط دیگری رو منع میکنه، بلکه برای نابودی دیگری خودش رو نابود میکنه. این تو حیوانات هست. تو مثال اون معروفشون داستان مولوی احتمالاً شنیدید دیگه، که میگه که یه دو نفر همسایه هم بودن، این همسایه یکی خوب بود یکی بد بود، این بعد هر کاری کرد آبرو خوبه رو بره نتونست، هر چه تقلا کرد نتونست، آخرش چیکار کرد؟ آخرش به غلامش کلی پول داد و اینا و گفتش ضمانت همش گیره، کل آزادم میکنه، همه اموال منم مال تو. شرطش چیه؟ گفت بنویس که قبوله. امضا که گرفت گفت بعد بری بالای خونه همسایه سر منو ببری. سرشو بری که چی؟ که بعد فردا بگیرن این همسایه رو دستگیر کنن، که حالا دیگه داستانشو مولوی قشنگ گفته. سرشو میبره و بعدش میرن و اون رو طرفو دستگیر میکنن، چند روز بعد غلامه بشه اون میشه و میاد خبر میده و قاضی هم میگه حقش بود ولش کن. منتها این تیکش که آدم حاضر میشه برای زمین زدن غیر خودشو زمین بزنه به اشد وجه، این حسد تو ایوانا پیدا نمیشه. و بحث اهل بیت و نه اهل بیت، تاریخ انبیا رو شما نمیتونید به منفعت طلبی فقط حلش کنید. هم یحسدون الله علی، هم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، که آل ابراهیم و آل عمران اینا توی روایت دارن مفصل. ها فقط هم حسد نیست، اتفاقا همین چند شبی که بحث می‌کردیم یه روایت مفصل دیگه الان نیاوردمش، از علی علیه السلام توی توضیح نفاق، که میگه نفاق الا اربعت دعائم، بعد هر دعامش هم الا اربع شعب، عمده شعب این نفاق عناصری که توی ایوان پیدا نمیشه. بله یه دونه عنصر شهوت که توی ایوانات هست، اون 12 مورد میگه که شهوت توی ایوان هست، یکی دیگه اش هم توی ایوان هست، اما از اون 12 تا عمدش توی ایوان پیدا نمیشه. مثلا فخر فروشی، فخر فروشی توی ایوان چه معنی داره؟ یعنی این ویژگی‌ها. خب پس ببینید ما با موجودی سر کار داریم که این موجود افقش قرار بیش از حیوان بشه. به تعبیر دیگه مسئله رو عرض کنم، ببینید اگر اول چرا ما کافر رو میگیم حیوانه؟ حیوان خوب هم است و خیلی هاشون هم همشون حیوان بد نیستن. این گفتم اشتباهی که ما میکنیم، چی گفته کافر رو همش حیوانه بده؟ نه حیوان خوب هم هستن توشون، همون گونه توی حیوانات خوب و بد داریم. حیوان فرقش با انسان چیه؟ حیوان افق معیشتش تو دنیا تعریف شده. البته حقیقت حیوان هم این نیستن، حالا در حق حیوان هم ظلم نکن، ازل بوشه و شیرن، منتها ظاهرا نظامی که توی ظواهر قرار دادن اصطلاحا ما میگیم براش غریزه قرار دادن به اضافه منفعت طلبی. یعنی شما حیوانی که میخواید تحلیل کنید در عالم بر اساس دو تا عنصر تحلیل میکنید، یک عنصر تنازع بقاست که این زیست شناسا مفصل روی مانو میدن، دوم عنصر غریزه. یعنی هر جایی که شما رفتاری از حیوان میبینید که باز تنازع بقا تفسیر نمیشه با غریزه تفسیرش میکنید. میگم مثلا مادری این برای نگهداری بچهش هزینه داره میکنه از توی خودش، توی حیوان هم هست. نمیدونم عناصر دیگری که یه جور عناصر اخلاقی ما در نظر میگیریمش، این همش شما به غریزه برمیگردید، تو غریزه هم تبیینش میکنید. این میشه افق دنیا. آیا انسان افقش منفعت طلبی و غریزه است، یا افقش همون که ما میگیم فطرته و به ازای فطرت هم یه چیز دیگه است که حالا داریم اون کلمه چه کلمه بجاش بذاریم. اگر رفتیم تو افق فطرت و حالا من بگم تعالی طلبی، بگم که مثلا بی نهایت طلبی، نمیدونم چی بهش فلان کلمه بذارم برای کمال طلبی، تو افق رفتیم، اون وقت عناصر خیلی زیر و رو میشه، عناصر خوب و بد زیر و رو میشه. اشتباه من دوباره میگم، اشتباه من اینه که تو خوبا خوب بازش کردیم ما تو بعدا نیومدیم بازش کنیم، و وقتی تو بعدا بازش نمیکنیم آشرا رخ میده. آشرا عامل هستیش به نظر من اینه، جریان نفاق جدی گرفته نشد که حالا آیاتش هم میخونه. ببینید انسان، این موجودیت انسانی هم بگم که تمام بحث غربی ها در برای انسان تو این افق داره طراحی میشه. اینا متوجه شدن اول انسانی که میخوان بگن میگن حیوان ابزارساز، بعد اومدن جلوتر گفتن حیوان فرهنگساز، که واقعا حیوان ابزارساز تمام به اصطلاح انسان هاییست که تا قبل از آدم فعلیه، یعنی بحث تکامل هم اینجوری حل میشه. آقا حیوان ابزارساز میگن، مثلا اولین جایی که انسان متمایل میکنه میگن انسان ماهر، انسان ابزارساز. حیوانات هم ابزارسازن، سمور سد میسازه، این دیگه معروف ترین مدل ابزارسازی. اما این انسان مدرن، انسان جدید، انسان جدید نه از دوره مدرن ها، انسانی که اینا خود زیست شناسان غربی میگن این انسان با قبلی فرق داره، ویژگی اصلیش به فرهنگه و فرهنگ هم ویژگی اصلیش تو تکلمه. یعنی ما قبل تاریخ و تاریخ تمایزش به چیه؟ به این است که انسان ها تونستن بیان داشته باشن، کتابت داشته باشن، مطلب منتقل کنند. تا قبل از این نسل فعلی بشر کتابتی نبوده، بیان نبوده، فرهنگی نبوده، برای همین همش از منظر دینی ما همه حیوانن. اسلام اصلا باشون بحث نمی کنه. حالا داروینی درست یا غلطه فعلا بحث نداریم، ولی اون موجودی که شبیه ما بودن و قبل از ما بودن ولو فسیلاشون بسیار شبیه ماست ولو حجم مغزشون بسیار نزدیکه. جالب اینو من توی بحث نژادشناسی آنتروپولوژی در آوردم، اینا که دارن میگن حتی اون آخرین موجودی که شبیه ماست حجم مغزش با ما یکی نیست، یعنی خودشون معتقدن اون آخرین موجود با ما فرق داره. اما فرقش به چیه؟ همش میگن حیوان فرهنگساز. فرق موجوده ما فرهنگ در گروه چیه؟ در گروه تکلم، در گروه بیان. خدا میگه الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، انسان خلق انسان گره میخونه با علمه البیان. میگه علم آدم الاسماء کلها، که علم اسماء رو مورد هستی تو بحث عرفانی که درست همونه سر جاشا، اما خود اسماء هم موضوعیت داره و اتفاقا اسم اون چیزی که فرشته نمیتونه داشته باشه، بیان نداره، لفظ نداره، معنا و لفظ، تمایز معنا و لفظ. با تمایز معنا و لفظ شما میتونی به افق‌های از واقعیت برسی که دست نیافتنی مثل ذات خدا. اینا دیگه بحثو میکشه جای دیگه. مدام اینو بگم، ببینید غربیا حیوان فرهنگساز قبول کردن. وقتی حیوان فرهنگساز قبول کردن افق دنیا بود. این فرهنگساز چیکار میکنه؟ انتزاع میکنه. وقتی انتزاع کرد با ادراک انتزاعی خودش میخواد منفعت طلبی و غریزه رو تو حوزه انتزاعیات پیادش کنه، میشه مفهوم مثل جاه طلبی. شما وقتی غریزه داره منفعت طلبی میکنه میشه تنازع بقا، فوقش میشه توی قانون جنگل. وقتی انتزاع وارد میشه با منفعت طلبی و تنازع بقا میشه جاه طلبی. قدرت موضوعیت پیدا میکنه، ثروت مال موضوعیت پیدا میکنه که ناشی از اعتبارات و ناشی از انتزاعات انسانی. این میشه افق حیوانی که به موجودیت انسانی رسیده. یعنی موجودیت انسانی، این به قول این ترجمه کلمه غربی است که هیومن بینگ، موجودیت انسانی که موجودیت شبیه حیوانات دیگه فقط یه پله رفته بالاتر، فرهنگ داره اما فرهنگش ادامه همون هویت است. هم میخوایم بیانیم سراغ انسان. افق انسان تمام دعوای ما با غربی ها سر داروینیست این نیستش که انسان از میمون و اینا هست، چون خدا گفته انسان از خاکه. دعوای ما این است که ولو از خاک باشه روح هم درش دمیده، حیثیت دیگری در این وجود نهفته شده که این حیثیت در موجودات قبلی وجود نداشت. خب این حیثیت دیگه در وجودش نهفته شد، همه معادلاتش رو به هم زد. اصلا فرهنگ ناشی از این بود، کلام خدا میگه مال اون روحه بود که ما دمیدیم درش، بیان، معرفت خاص انسانی، بگن معرفت حضوری که حیوانات هم دارن، معرفت حسی شهودی، حتی معرفت غریزی حیوانات دارن، معرفت فطری که گره میخوره به انتزاعات، گره میخوره به درکی از ماورا، همینا میخوره به انسان. و میشه افق توحیدی دیگه، در یک کلام میشه افق توحیدی. خب اگه این افق توحیدی تو سیستم انسان وارد شد، این افق توحیدی موجودی درست میکنه که احسن تقویم، بالاترین قوامو در عالم داره، لقد خلق در انسان فی احسن تقویم، اما این بالاترین قوام در پایین ترین مرتبه عالم قرار داده شده، ثم رددناه اسفل سافلین. حالا تو اسفل سافلین اومد، چون نگاه میکنید این حیوان با انسان با غرایز حیوانی وارد عالم میشه با کمترین فعلیت و غرایزش، یعنی غرایز حیوانی رو داره در حد اقلی از خودش. حیوان اینجوری دیگه، انسان که وارد میشه غرایز خوردن، غرایز همین غرایز دیگه تا آخرش خودتون میدید، همه رو داره در حد اقل تواناییش، و چون حد اقل تواناییشه میتونه اینقدر متنوع باشه. ببینید حیوانا که به دنیا میان یا گوشتخورن یا علفخورن، برخیشون گوشتخور علفخورن، انسان هم گوشتخور هم علفخور. بخوام اول غرایز رو بگیم، بعد حیوانا هر کدوم که به دنیا میان اون غذاهای اولیه‌شون خیلی سریع شیر مادر دیگه تمام میشه، دونه که شیر خورن خیلی سریع دورش، نه انسان خیلی دوره طولانیه تا بفهمه غذا خوردن رو. بعد تنوع غذایی که یک انسان میتونه بخوره با هیچ حیوان قابل مقایسه نیست. چرا؟ چون وضعیت بلقوهش زیاد بوده، بلفعلش کم بوده. حیوان از اول هر چی وضعیتش بلفعلش زیاد شه کرم همون بدونه که میاد دیگه میخوره. نمیدونم تو حشرات توی موجودات پستر به محضی که به دنیا بیان قضاشون تو عالم موجوده، اما انسان که به دنیا میاد درست شیرش موجوده اما عمده قضاش موجود نیست و این شیره قضای موقتیه، حتما باید قضاش روش کار انجام بده. اگر از این تیکه قریضش بگیری تا بقیه عرصه‌های انسانی که اون همش برمیگره به نظر من به اون بحث روح انسانی که خدا میخواد این احسن تقویم رو تو کوچکترین ظرفیت بیاره، بابا کوچکترین ظرفیت شروع کنه به رشد کردن. حالا اینم دیگه همینجا توقفش میدم میرم نقطه بعدی. نقطه بعدی اینه وقتی کسی ظرفیت خوب شدن داره، ظرفیت داره ها، یعنی بالفعل هنوز خوب نیست، فرشته نیست هنوز، ظرفیت داره، معنای ظرفیت این است که میتونه بدن بشه. اصلا معنای ظرفیت اینه یک کسی فعلیت داره تو خوبی یا فعلیت داره تو بدی، یعنی هست این هست، این صفته، وقتی صفته یعنی صفته. شما جنسی داری که میتونه صفت باشه میتونه نرم باشه، وقتی میتونه صفت باشه میتونه ظرفیت داره، هنوز نه صفته نه، پس میتونه این باشه میتونه یکی باشه. هر شیئی در عالم پیدا کنید، هر چیزی در عالم پیدا کنید وقتی فعلیتش حاصل نشده معکوسش براش فرض داره، معکوسش که معکوس چیکار کنید دستید بسید علی سلامتی دستید
اللهم صل على
محمد. هر ظرفیتی رو هر جا ظرفیت باشه فعلیت نباشه معکوسش فرض داره. اگر انسان ظرفیت خوب شدن داره و بالفعل خوب نیست، به اندازه ظرفیت خوب شدنش ظرفیت بد شدن هم داره. بر همین تو ادبیات قرآن مکرر انس و جن رو کنار هم میذارند، انس و جن، و شما میدونید اون بدتری که اول تو عالم بود شیطان بود. برای ظرفیت بدی انسان حد اقل شیطانه، باز نه حد اکثرش، اگه انسان بالاتر از شیطانه. برای همین تو برخی روایات هستش که اون تایی جهنم شیطان نیست، تایی جهنم افرادی هستند که شیطان از اونها متعظی میشه. میدونید دیگه آخر درکات جهنم 12 نفرن، گفتن 6 از اولین 6 از آخرین اسمم بردن تو روایات، که اونا بعد تو برخی روایات داره شیطان از اونها متعظی میشه. یعنی آخر بدی انسان اولا شما تو افق شیطان تعقیب کنید نه تو افق حیوان. بدی شیطان معلومه دیگه با حیوان قابل مقایسه نیست. ثانیاً باز نه در حد شیطان، در حد انسانیت انسان. یعنی به ازای علی علیه السلام شما باید اون یکی رو پیدا کنید، نه به ازای آدمای عادی. خب اون وقت نکته که حالا این مقدماتش بود برم سراغ نتیجه گیریش. نکته اول توی بحث اینه که ملاک تحلیل خوب و بد تو جامعه حیوان، جامعه کفر رفتاره، کارهای خوب کارهای بده. تو جامعه حقیقت، اونجا که با حقیقت انسان سرکار داریم، ملاک اصلی و اولیه خوب و بد رفتار نیست، باوره، ایمانه، ذات انسان با ایمانش گره خورده. بر همین است که ما تقسیم مؤمن و کافر رو بسیار مقدم میدونیم بر تقسیم خوبکار و بدکار. اشتباه اولی که افراد مرتکب میشن. بله؟ ببینید وقتی که شما با حیوان سرکار دارید آخر چی که توش میرید رفتاره، و بیش از رفت چی؟ همون یک جوانه هم بکنید. بله که این وقتا سخته. بله شبه نه مثال ها رو سعی میکنم با مثال ها. بله ببینید ما حیوانات رو که نگاه میکنیم وقتی میگیم یه حیوان خوبه یا یه حیوان بده، خوبی بدیشو تو چی میدونیم؟ به کارهایی که انجام میده. یعنی شما یه حیوان بد رو نمیگین حیوان ذاتش بده، نمیگه ذاتش هم خوبه. بگیم این کار، مثلا همین مثال اول که گفتم، میگه خروس غیرتیه، مثلا سگ اهل وفاست. از کجا میگید اهل وفاست و وفاداری خوبه؟ یه کارهایی انجام میده، با دیدن این کارها محکم میکنیم به خوبیش. و مثلا در مورد مثلا نم یه حیوان دیگه گرگ که درنده خوه، یه کارهایی انجام میده، با این کارها حکم میکنیم به بدیش. از افق کارها تحلیل ما به بالاتر نمیره تو تحلیل این موجود. اما میره سراغ انسان. انسان موجودی است که میتونه اون حقیقت خلیفت اللهی رو گره بخوره تو ذاتش یا گره نخوره. آیا این گره خوردن حقیقت خلیفت اللهی در ذات انسان فقط افق خروجیش رفتار میشه یا نه اصلا گره خوردن اصله یا این خروجی اصله؟ بذار یه نکته بعد میگفتم اون مقدمه رو حذفش کردن خاطر که دیدم سنگی میشه من حالا میگمش ببینید چی میشه. ببینید وقتی مفهوم کلام وارد میشه تو حوزه انسانیت، بیان وارد میشه، مهمترین گناه ویژه انسان آفریده میشه به اسم دروغ. حیوانات دروغ ندارن. دروغ یعنی که من میتونم الغایی بکنم غیر از واقعیت خودم. این الغای غیر واقعیت چند تا سطح داره. یه سطح رفتاریه که اتفاقا حیوانات تو سطح رفتاریش میدونه این داشته باشه. سطح رفتاری محض که همون دروغگویی عادی ماست. حیوانا ممکنه مثلا خدعه میگن دیگه، تو حیوانا خدعه میکنن، کمی میکنن، یه جور میشه گفت مفهوم دروغه. بله حالا روها متهم شد ها، من روها بیچاره اینجوری باشه. حالا خلاصه کلیت این مسئله هست که متهم است یه جور خالص دروغ. اما از صادق مهمتر تو ادب دینی مفهوم داریم به اسم صدیق، که اصلا صدیق ضابطه انسانیته. صدیقین یک ویژگی خیلی ممتازی است. هر کس صدیق نیست. شما در از زهرا میخواهید بگه خیلی خیلی شخصه، میگه صدیقت الکبرا. این چه صدیقه کبراست، بالاترین انسانه. صدیق یعنی چی؟ صدیق بیش از صادق. صادق رفتارش با قولش سازگاره، صدیق ذاتش با همه چیزش سازگاره، با عالم سازگاره، با متن واقعیت سازگاره. صدیق از شهید بالاتر ها، صدیقین از شهدا این طرفه، صدیق تو ادب قرآن شهید بالاتر میدونن. صدیق کسی که تمام تو تفاصیل میزن، کسی که ذات و فعل و صفتش همش یکیه، یعنی هیچ گونه دوئیتی تو این وجود قرار نداره. هیچ گونه اون سوء استفاده که از کلام میشد کرد تو پایین ترین افقش تو چیزی، و این سوء استفاده از کلامه که نفاق رو ایجاد میکنه دیگه. این نفاق مال انسانه. نفاق یعنی چی؟ درویی. درویی یعنی ظاهر و باطن متفاوت بودن، یعنی ناشد همون خصلت فرهنگ. بر همین اگر بخوایم ما تو این افق انسان بحث کنیم، انسان حقیقت الهیه. این حقیقت الهی رو بروز داد، منطبق شد، این حقیقت انسانه. بروز نداد، منطبق نشد، حقیقت انسان نیست، کافره. مؤمن اون کسی که باور کرده نسبت خودشو با حقیقت. کافر کسی است که باور نکرده این نسبت رو، نه فقط باور نکرده، میپوشاند این نسبت رو. کافر کفره پوشاندن، وقتی میپوشانه یعنی نسبت خودش با حقیقت رو مخفی میکنه، یعنی این تو جایگاه حقیقت قرار نگرفته. برای همین کسی که در جایگاه حقیقت قرار نگرفته، رفتارهای خوب ازش در بیاد هیچ کدوم فایده نداره. از بحثای سنگین دینیه که تو هم قرآن مکرر پرداخته، روایت که پر از این قرآن مکرر پرداخته، غالبا بحثو نمیکنن. میگه والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه. آخه قبل از این آیه داریم، میگه اعمالهم که ظلمات فی بحر لجی. ببین کافر خوب داری، کافر بد داری. کافر خوب ظلمات، کافر بد ظلمات فی بحر لجیه. یخشاه موجون من فوق این موج من فوق این سحاب. ظلمتن در ظلمت، ذاتش که بد بود رفتارش هم بده. کافر خوب اعمالهم کسراب، اعمالش داره میگه خوبه، کسراب بقیعه یحسب الظمآن ماء. اعمال خوب داره، اعمالش یه جوریه که آدم تشنه، آدمی که هنوز حقیقت دستش نیومده، دنبال حقیقته، تشنه دنبال حقیقته، آب حقیقت نیست، از دور نگاه میکنه آب میبینه. خوبه این ظاهر رفتار. یحسب حتی از وجهه لم یجد شیئا، وقتی بهش میرسیم نه چی نیست. روایت داریم زیل این آیه که میفرماید که و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. روایت داریم روز قیامت شخص وارد محشر میشه، علیهم کالقباتی، حالا اشتباه نکنم، یه لباسایی دارن مثل قباتی. قباتی رو توی لغت نوشتن از قبط میاد، حریر مصریه، این لباسش برق میزنه، نور داره، اینقدر این عملش ظاهرش خوب بوده. بعد خطاب میاد کن هباء منثورا، هباء منثور بشو. سلام علیکم. هوا منصور بشو. هوا منصور بشو یعنی چی؟ این عمل مفت نمیارزید، این رفتار ظاهریه هیچی نبود. کافر چون ذاتشو با حقیقت قطع کرده هیچی نیست. برای همین تو تقسیم بندی کافر حتما جهنم. حقیقت کفر داریم میگیم، نه کسی که جاهل قاصر نه نمیگیم دیگه، معلومه دیگه، کسی که واقعا کافره نسب جاش در جهنم از خالدین فیها، هیچ چیم برو برگردن نداره، حسابم نداره توی بخی روایت، این یه راست میره تای جهنم. اما نه، مؤمن ملاکه، اصلا اون که ملاکه اول مؤمن و کافره، بعد از مؤمن و کافر حالا میگه مؤمن فاسق مؤمن صالح. این بحث اینجا مطرح میشه. برای تو قرآن توی بخی تعابیر، حالا آیه چی الان نمیخواستم اینو بگم یادداشت نکردم، که نمیگه اصلا که کافر حساب ندارن، که هست
تعابیری که کافرها حساب ندارن زیاده توی روایت که پره. تو آیت هم به نظرم از الان باید بگنم پیداش کنم. بله
میگم که مگه اینجوری نیست که ما توزیع اعتقادها و باورداشت‌ها، این اعتقادها و باورداشت‌ها میاد سردیر میشه توزیع رفتارها؟ مگه میشه ما یه رفتاری
تمام مطلبش میشه
که یه رفتاری حاصل بشه بدون اینکه ارتباط بشه و اعتقادها و باورداشت‌ها؟
تمام پیچیدگی انسان همینه که میشه این تیکه سریال مختار که از اون قله‌های سریال بود، از معارف مهم دینی ماست، من کیف کردم اینه که اون شراب، اون یکی از رفیقاش از شراب میخوره، بعدی که من تعجب میکنم محبت حسین و شراب‌های چوری تو دلتو جمع میشه و میشه. تاریخ الا ماشاءالله اینجور شواهد آورده. تو روایت اهل بیت نیا کنی در حالی که به شدت گناه و مذمت میکنن، اما یه جمعه این ولایت ما رو داره، این گناه میکنه ولایت ما رو داره جمعه. میگه آقای منو دوست داره، میگه آقا شما رو دوست داره، منو دوست داره، میگه آره دوست داره، میگه قصه نخورم خدا درستش میکنه. میشه چه جور میشه؟ اون پیچیدگی انسانه، اون عظمت انسانه که تو روایت داره. میگه مؤمن گناه میکنه که تو واضحات قرآنه. آیا مؤمن یعنی فقط معصوم؟ همه ما میدونیم مؤمن مساوی نیست با معصوم. معصومه که گناه نمیکنه، بنده باشه ان شاء الله مؤمنی، اما متاسفانه من خودم نیستم میدونم گناه میکنه. این از پیچیدگی انسان. خب پس ببینید قضاوت اول در باب انسان مؤمن و کافر شد، قضاوت دوم خوب و بد به معنی کاره. این گام اول تحلیل. خب حالا من دیگه دارم میگم که باقاش این که نمیده که تو شروع کردی یه سال دیگه هم تمام نمیشه منطقه. نه نه جمع بندی میکنم عرضم رو. ببینید این نکته اگه بفهمیم دو تا مطلب اول برامون حل میشه. مطلب اول دو تا جمله. بله
کلام
شهید نه کلام شهید خوبه که اول ده پیش تر کنیم. بله اون دو تا جمله اول بحثن. ببینید چقدر معرفت عمیق میشه. گفتیم منافق از کافر بدتره، اینو که میدونیم همون. حالا میگم منافق خوبکار از کافر بدکار هم بدتره، درسته؟ منافق خوبکار از کافر بدکار هم بدتره. مؤمن اینه که من قبلا میگفتم همین راحت حلش میکردم، ولی این دومی اگر الان گفتم سخته. میگفتیم که مؤمن از کافر بهتره، مؤمن بدکار از کافر خوبکار بهتره. این یه مقدار ساده تر حلش که مؤمن بدکار از کافر خوبکار بهتره، چون اون ضابطه اصلی بود. و بعد منافق اینش خیلی به نظرم سخت تحلیلش تو جامعه دینی. منافق خوبکار از کافر بدکار بدتره ها، و وقتی بدتر شد جامعه تو تحلیلش میمونه، نمیتونه تحلیل کنه، میگه خوب و بد، خوبکار و بدکار. چون منافق خوبکار نداری، اتفاقا منافق غالبا خوبکارن. یعنی تو برداشت عمومی لا یذکرون الله الا قلیلا، پس قلیلا یذکرون الله داره تو آیه قرآن. بعد اوصاف منافقه نیا کنید دارم قاطی میکنه خیلی مزبزبی نبین ذالک لا اله هاولا ولا اله هاولا، نمیگه کاملا کافرن، میگه لا اله هاولا ولا، یعنی گای وقت من گای وقت من. این مطلب حالا تو قرآن کجا اومده پرداخته؟ دو جارم میگم که دیگه بحثم جمع بشه. یکی این که قرآن میگه آقا ما پیامبر بفرستیم، یه چیز عجیب غریبی تو انسان رخ میده، باهش که باور نمیکنه. این تعبیری که باور نمیکنه قرآن گفته. چی گفته؟ سوره یونس آیه 47 لکل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط لهم لا یظلمون. بر هر امتی رسول فرستادیم، رسولش که بیاد قسط برپا میکنه و ظلم نمیشه. 4 آیه بعد یا 5 آیه بعد آیه 52 میگه که این اعتراض ظالم خود گفت ظلم نمیشه ها، اما یه دفعه ظلم پیدا شد. این ظلم منافق علاوه چون در داستان انبیاست. میگه ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد. سپس ما به این ظالما میگیم عذاب خلد بکشید. این ظالما برداشت من اینه که منافقه، تو جامعه دینیه، کافر نیست، چون آیات بعد از ارسال رسوله. بعد اینش جالبه، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، آیا این جزاتون جز نتیجه عمل خودتونه، جز کسب خودتونه؟ خودتون این جزا رو کسب کردید و هیچی باورش نمیشه. و یستن به اون که احق هو قل ای و ربی، از تو سوال عجیب میکنن، سوال خیلی مهم میکنن، استنباء طلب نبع میکنن. واقعا میشه یک کسی گناهی بکنه، گناه خودش کسب خودش جاودانه بکنه اینو تو جهنم؟ جاهای دیگه قرآن هیچ وقت عذاب خلد زیاده، هیچ وقت افراد سوال نکردن. اینجا گفته عذاب خلد جزا هم به مکان و یک سبون، افراد تعجب میکنن میگن مگه میشه کسی کاری بکند که این کار جزاش عذاب خلد باشه؟ یستم به اونه که احق اونو قول ای و ربی، بله میشه، قسم به خدا میشه. این یه جا. جای دیگه توی چیزه تعبیره، من سعی کنم تا 5 دقیقه دیگه جمع کنم، من گفتم تا نهروف سعی کنم نهروف جمعش کنم. جای دیگه تعبیر حزب الله و حزب الشیطانه. جالبه تعبیر حزب الله و حزب شیطان، حزب شیطان که مشخصا محل بحث ما فقط در منافق اومده، در کافر نیومده تو قرآن. بعد نقطه مقابلش حزب الله، حزب الله هم که معلومه دیگه مال جامعه ایمانیه. بعد خیلی جالبه که بحث سیاسی روز هم فقط ارتباط برقرار میکنه، من ارتباطی نمیگم همه میفهمن، اینه که حزب الله اصلا اونجا که حزب الله بروز پیدا میکنه تو نحوه ولایت با کافرینه، رابطه با کافرینه. دو جای قرآن بحث حزب الله، کلمه حزب الله اومده، یکی سوره مجادله است، یکی سوره مائده. تو سوره مائده بحث از منافقین شروع میکنه که افحکم الجاهلیت یبغون، اینا چه حکم جاهلیت یبغون میکنن؟ تو مؤمنین نه، تو کافرین که اصلا حکم جاهلی دارن نه، یبغون نیست که. افحکم الجاهلیت یبغون و من احسن قولا. بعدش میره آیه بعدی، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا، از آیه 50 بعد دارم میخونم، لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، رابطه ولایی با یهود و نصارا برقرار نکنید. فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون اليهم يقولون نخش اندوزی و دائره. اصلا دقیقاً داره جامعه ما توصیف میشه، اونایی که تو دلشون مرضه که علل قاده منافقینن تو جامعه دینی، میگن که یوسا به سرعت میرن مثلا به اونا یقولون نخش اندوزی و دائره، میبینن یه دائره سو برسه، یک مطلب سو بره، بدی به ما برسه، سختی به ما برسه. بعد آیه بعدی میگه که اگه این کارو کن از حقیقت دین مرتد شده. یا ایو لذی نامانو من یر تب در منکم اندینه فسافا یعت الله به قومه یه بون و یه بونه. آیه 55، این نما ولی کم الله و رسوله و لذین آمن و لذین یو قیمون از سلات و یعتون از دکت و هم رات اون. آیه بعدی، و من یت ول الله و رسوله و لذین آمنو فا این نهزد الله هم الغالبون. حزبالله فهمی چی شد؟ حزبالله تو رابطه ولایی خدا پیامبر مؤمنه و عدم رابطه ولایی با دشمن. این حزب الله تو سوره مجادله دوباره همینو میگه با همین فقرات، دوباره سوره مجادله هشدار میده، الم تر الی الذین قوما غضب الله الا الذین تولوا قوما غضب الله علیهم ما هم منکم ولا منهم. میگه اونایی که تولی قوم غضب الله رو میگیرن، نه قوم ظالین، قوم غضب الله، قومی که کافرند، قوم اون تولی رو میگیرن. استعانت علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، میاد جلو دوباره اینا که توضیح میده، آخرش میگه که فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. تنها جایی که کلمه حزب الشیطان از سوره سوره مجادله آیه 19 بود که خوندم، هیچ جای دیگه نیست. حزب الشیطان اینایی هستند که تولی اونا رو میگیرن. بعد ان اینا با خدا میجنگن، ان الذین یحادون الله و رسوله اولئک فی الاذلین كتب الله لاغلبنا. بعد آیه آخر، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یبادون من حد الله و رسوله ولو کان آباهم او ابناهم. میره آخر اولئک حزب الله. پس حزب الله و حزب الشیطان تو جامعه دینی پیدا میشه، تو جامعه کفر حزب الشیطان نمیتونه پیدا بشه. خود کافرن بله، حیوانیتن بله، حیوانیت خوبت دارن بله، اما ولایت اونا رو قبول کردن برای یک مؤمن حزب الشیطان ایجاد میکنه. یعنی کار کرده شیطان اینه. آخرین نکته هم که بگم جمعش کنم، این آیه قرآن که بسیار آیه مهمیه، شیطان قسم خورده لحق ادن نلهم صراطک المستقیم. شیطان میگه من تو جامعه دینی کار دارم، جامعه کفر خیلی کار ندارم، من تو صراط مستقیم میشینم، جای دیگه نمیرم بشینم. صراط مستقیم تو جامعه دینی معنی داره، تو جامعه کفر اصلا معنی نداره. اگه تو جامعه دینی معنی داره، حزبش هم اینجا شکل میگیره، حزب الله اینجا شکل میگیره، منافق اینجا شکل میگیره و الاخر. این تحلیل من به نظر میسه اون مهمترین مسئله جامعه دینی مسئله نفاق، و مسئله نفاق نشون میده پیچیدگی جامعه دینی بسیار بسیار بیشتر از جامعه کفره، چون بسیار پیچیده‌تره. فقط خود مؤمنون و منافقین حریفش میشن. لا تخشوهم وخشونی، از اونا نترس، از من بترس، از من بترس، نه سنت های من بترس. دین شما کامل کردم دیگه، مشکل از خودتونه. اگر کافر برنده میشه به خاطری که تو شما منافق هست، اگر منافق نباشی کافر برنده نمیشه. و اون دیگه وقتمون هم گذاشت، این روایت هم بله خواهش کنم.
منافق اصلاف بستره منافق هم در بکنه دینی ایجاد میشه، این شروع کنه تا چرا ما حکومه دینی ایجاد کنیم که منافق رو وجود
بله. این پاسور شده در امراس بگید اینقدر اصل مستر رو بازش کردم پاسور بله بله. مسئله پس چرا جامعه دینی بکنه؟ به خاطر اون انسانی که پیدا میشه، به خاطر اون مؤمنی که از حیوان بالاتره. یعنی ما میفهمیم وقتی انسان ذریعت انسانی شکوفا بشه، مؤمن و منافق پیدا میشه که مؤمنش از حیوان خوب بالاتره، منافق از حیوان بد پایین تر. و میارزه پیدا شدن یکی مثل حضرت علی در عالم که به ازاش چند نفر دیگه پیدا بشند. عیب نداره. اگه علی علیه السلام در عالم پیدا شد میارزه به همه کسی که به ازاش پیدا میشن. اگه سلمان و ابوذر پیدا شد میارزه به ازای هزاران نفر اونور، 30,000 نفر لشکر عمر سعد باشه میارزه 70 تا امام حسین آدم، 70 تا آدم توی لشکر امام حسین در نظام عالم میارزد هزینش به 30,000 نفر لشکر عمر سعد. تقدیر از بله چی داشت بشه؟
مثلا
یک عقیده
خوبه.
بس چرا میارزد؟ به خاطر که ضابطه قضاوت ما ایمان و کفر باید باشه، نه ضابطه قضاوت عمل خوب و عمل بد. افق انسانی افق ما رو از تحلیل رفتارها به افق ایمان میکشونه و ایمان محوریت بحث کار ما.
در ایمان
ما کیفیت حساب بشه، کمیت حساب نشه. بله دیگه، بله دقیقاً همینطور.
مثلا یکی از ما ایمانش بر همین
میارزه، مثلا یک مؤمن به هزار منافق میارزه. این مقایسه هایی که افراد تعجب کنن، لیلة القدر خیر من الف شهر و اینجوره باز، که میگه خدا میگه یه مؤمن به هزار کافر میارزه، یا یه مؤمن به هزار منافق. تو برخی روایات داریم آدم میگه چه مقایسه ایه، یعنی یه مؤمن به هزار کافر. خب معلومه یه مؤمن به هزار، مثلا بگید یه مؤمن به هزار 100 تا آدم خوب میارزه، نه یه مؤمن به هزار کافر. این داره نظام عالمو شرح میده این روایت، برداشت من اینه. دیدی دیگه اینجور روایت هست، بعد خود بین یه خوب و هزار بد مقایسه میکنن. حالا همیشه بین خوب و خوبتر مقایسه میکنن، نه بین یه خوب و هزار بد. خب نیم خوبم به هزار بد میارزه، اصلا یه آدم خنثی به هزار بد میارزه. نه اونجا داره مخاطب بگه تو نظام عالم میارزید، من یکی اینجا بذارم 1,000 تا اونجا بدم. یه لیلۃ القدر داشتم خیر من الف شهر حکومت بنی امیه. آخه چه مقایسه ایه؟ الف شهر حکومت بنی امیه نه، یعنی میارزه به ازای الف شهر حکومت بنی امیه یه لیلۃ القدر تو نظام عالم باشه، یه فاطمه باشه یا لیلۃ القدر که به ازای الف شهر حکومت بنی امیه ضرب بشه. بس خب من فقط اگه دوستان اجازه بدن یه روایت هم بخونم، جمع‌بندی این کلامم باشه که مناسبتی هم با ایام داشته باشه. اون جمع‌بندی هم اینه که اگر ما این مسئله مهم نکته من این بوده که مسئله مهم جامعه دینی مسئله نفاقه، اگه افراد نفاق رو بشناسن جلوشو بگیرن تا حد امکان، که دائما ما هرچی قوی بشیم منافق قوی تر میشه تا آخر ظهور، نه اول ظهور. اول ظهور اوج قدرت منافق، از اوج قدرت مؤمن هم هست اون چیزش، ولی آخر ظهور است که تو ذل و بهن نفاق و اهل اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، تو ذل و بهن اسلام و اهل و تو ذل و بهن بها به دولت کریمه نفاق ذلیل میشه دولت امام زمان. منطقه اگه هرچی ما بشناسیم این سیر رو یا تصریح میکنیم یا چی میکنیم، اگه نشناسیم به نظرم داستان عاشورا اینه، داستان عاشورا این است که نفاق رو نشناختن، هی مدارا کردن کم آوردن، رسید به عاشورا. کم آوردنش از زمان امام علی علیه السلام شروع شد، کم آوردن جدیشون دیگه از زمان امام علی علیه السلام شروع شد. تو دوره حکومت از علی علیه السلام خیلی کم آوردن، یه کمی داشتن کم نمی آوردن، بعد دوباره به شدت افتادن دور بال کم آوردن. کم کم معاویه اومد سر کار که هنوز خوب کاره، ظاهر خوب داره، و وقتی معاویه امام حسین علیه السلام شهید میکنه با دسیسه شهید میکنه و به امام حسین که میرسه دیگه علنه شهید میکنن. این اون نکته است که امام سجاد علیه السلام اوج مظلومیت امام حسین معرفی میکنه. روایت از امام صادق علیه السلام عن ابیه عن جده که امام سجاد علیه السلام ان الحسین علیه السلام دخل یوما الی الحسن، امام حسین علیه السلام بر امام حسین علیه السلام وارد شد، فرمود فلما نظر الیه بکا، وقتی امام حسین امام حسن رو دید گریه کرد. فقال له ما یبکی یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله چرا گریه میکنی؟ قال ابکی لما یصنع بک، من بر اون چیزی که بر سر تو خواهند آورد گریه میکنم. امام حسین بر امام حسن، من کاری که بر سر تو خواهند آورد گریه میکنم. فقال له الحسن علیه السلام ان الذي يؤتي الي السم يدس الي فاقتل به، اونی که برای من سم میاره و منو مسموم میکنه دسیسه میکنه و من رو میکشه. ولا يوم كيومك يا ابا عبد الله، روزی مثل روز تو نیست ابا عبد الله. چرا؟ من میگم چون نفاق دیگه کاملا همه جا رو گرفت. حالا ببینید امام چی فرمود، يزلف اليك 30,000 رجل یدعون انهم من امت جدنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ینتحلون دین الاسلام فیجتمعون علا قتلک و سفک دمک و انتهاک حرمک و سبی دراریک و نسائک و انتهاب تقلک. من رو که میکشن با دستیسه میکشن، اما تو رو که شهید میکنن 30,000 نفر مدعی امت پیامبر بودن، ینتهلون شعارهای اسلام داشتن جمع میشن. بعد نه جمع میشن فقط در دسته در کشتن تو، جمع میشن بر کشتن تو و ریختن خونت و دریدن حرمتت و اسیر کردن خانواده و زنانت و بی حرمتی به تو. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب الذنب.